بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 53، 19 اردیبهشت ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. برکت، برکت قبلا معنا شد، توضیح مختصر دیگری هم در باره برکت بدیم و ادامه عواملش رو پی بگیریم. برکت به معنی زمان کم و بازدهی فراوان. میتونه انواع خیلی متنوعی داشته باشه. فرض کاری که به صورت طبیعی یک سال زمان میخواهد، اگر بدون استفاده از مکانیزم برکت باشه، این کار طبعا یک سال زمان میخواهد. همان زمان که برکت به میان بیاید، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد. من فردای مقربش رو عرض میکنم، شما بپسندید و انتخاب کنید. ممکنه کاری که در یک سال به صورت طبیعی زمان میبره تبدیل بشه به 6 ماه، یعنی همون کار در 6 ماه انجام بشه. طبعا 6 ماه مازاد میشه ذخیره شما، رفع اصولشون. ممکنه کار که در یک سال طبیعی صورت میپذیرد در 1 ماه محقق بشه، مازادش میشه و سود شما. ممکنه کاری که به صورت طبیعی در 1 سال محقق میشه در 1 روز یا 1 دقیقه یا 1 لحظه، یعنی 1 ثانیه محقق بشه. اینها همش احتمالش هست. احتمالش هم احتمالات شموع عقلی نیست، احتمالاتی است که متوقع است و میتواند محقق بشه، یعنی امکان پذیر، تحقق پذیر شده نیست، فقط تصورات واهی و رؤیاهای ذهنی نیست. این به لحاظ زمان، اما به لحاظ اثر. ممکنه کاری که در 1 سال به صورت طبیعی محقق میشه طبعا اثر مختص به خودش هم داشته باشه، تا اینجا که طبیعیه. اما اگر به لحاظ زمان برکت رو به میان بیاریم، اتفاقات دیگری رخ میده. حال اینکه همون کار اثرش به اندازه 1 سال نباشه، بلکه به اندازه 10 سال باشه، یا اثرش به اندازه 1 عمر باشه، یا اثرش به اندازه انسان‌های همجوار و همراه و مقارن و معاصر باشه، یا اثرش به اندازه کل نژاد بشریت باشه. هر کدام از احتمالات که این هم تحقق پذیره به حساب بیارید، مصادیق برکت. پس برکت دو رویکرد داره. از یک طرف لحاظ زمان کم میشه، پس روی دیگه به لحاظ آثار افزایش پیدا میکنه. هر کدام باشد برکت و خوش از زمانی که این دو با هم جمع بشه و معمولا هم با هم جمع بشه. این از زمان که مکانیزم و راهکار و شیوه برکت به میان بیاد، هم به لحاظ زمان صرف جویی میشه، هم به لحاظ آثار افزایش پیدا میکنه. خوش از زمانی که برکت به لحاظ زمان فرض آخر باشه، یعنی کاری که در 1 سال یا 1 عمر انجام میشه در 1 ثانیه انجام بشه، و خوش از زمانی که برکت به لحاظ آثار حساب اخیر باشه، یعنی اثرش مربوط به کل جامعه بشری الى یوم القیامه باشه. اگر بخوام برای این مصداق پیدا کنیم، یعنی زمان حداقل یعنی 1 ثانیه یا کسری از ثانیه، و اثر به لحاظ کل بشریت هر دو با هم جمع بشه و در یک مصداق با هم مجتمع بشن، نمونه بیان کنیم، یکی از مهمترین نمونه هاش مسئله بعثت. بعثت یک انقلاب بزرگ درونی است که اصلا زمان نداره، فوق زمان. میخوام زمان برش بگیریم، ثانیه از آن، و اثرش پیداست. قیام، قیامت، هر جا که نامی از اسلام و مسلمانی است، اثر بعثت نبوی است. صلوات الله و سلام الله علیه. بعثت عالی ترین مصداق برکت، زیرا که تمامی عوامل برکت در نبی خاتم مجتمع است، موجود است، جمعیت در حد اعلا. اگر تمام عوامل در جایی موجود است در اوج، طبعا برکت در هر دو جانب، هم به لحاظ زمان هم به لحاظ آثار موجود است، آن هم در خورده و بلندا و اوج یگانه هستن به لحاظ برکت، یگانه هست به لحاظ آثار. از برکت چیز تشریفاتی، فضیلت، مستحبی، شوخی نیست، جدی است، خیلی جدی است. و جالب است بدانیم که تأثیر عوامل برکت تأثیر تشریفاتی شرعی نیست، تأثیر کاملا تکوینی، کائناتی و وجود شناختی است. یعنی هر کس این عوامل دست یازد، مواردی که از شد بر آن مترتب قطعا خواهد شد وجودن و تکوینن، یعنی زمانش، کرم آثارش، برآمد رشدش، غیر قابل تصور. خوشا به حال کسی که این عوامل رو توجه کنه، در مقابل آن اثر تسلیم رو به آورد و بی اعتراض، بی نق، بی گلایه، بی شکایت در راستای حرکت به سمت آگاه ربوبی گام بردارد. پس برکت هم به لحاظ زمان کاهش پذیره، هم به لحاظ آثار افزایش بردار. این توضیح مختصر در ادامه مباحث برکت. عوامل برکت بسی بیشماره، نمونه‌هاشو گفتیم، توضیحاتی هم دادیم، باز چند نمونه دیگه منظرتون هست کنیم، برمنده رو یه قدم دیگه بیشتر ببریم. یکی از عواملی که برای برکت صریحا بیان شده است، در این کتاب زیبا هم که داوری شده، عنوانی است که در اینجا مطرح شده بر اساس پاره ای از احادیث، اطعام. چند نمونه از احادیث رو خدمتتون بگم، مرغوم بفرمایید، بعد تحلیل هایی از نکاتی از خدمتتون رو عزم میکنم که شاید براتون جالب باشه، جدید باشه. خب الان مثلا منابع رو مطالعه کتاب ها و فیوش و چیزهای مختلف به نقل اطعام رو شنیدید یا گفتید. اطعام یعنی چی؟ من اطعام دادم. خب خیلی هم نقطه ای ندارم، ولی به نظرم پیرامونش خیلی نکات جالبی قابل طرحه. مثلا کلا هر چی در دین باشه جالب، جذاب، زیباست. چند حدیث. قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه، عربیش اینه: ان البرکت اسرع و الى البيت الذي يمتاز منه المعروف من الشفرة في سنام البعير او من السيل الى منتهى. حدیث 153. بعد هم کتاب شما راجعه کنید ببینید. ترجمه‌اش اینه: برکت به خانه ای که از آن نیکی به مردم میرسد زودتر از رسیدن تیغ به کمهان شتر یا سیل به پایان خود میرسد. اگر متوجه نشدیم فازش اینه: اگر در خانه ای اطعام صورت بگیرد، برکت به آن خانه بسیار سریع خواهد رسید. رسول خدا تشبیه کرده به تیغ به کمهان شتر یا سیل به پایان خود، یعنی سرعت نیل برکت به خانه ای که در آن اطعام صورت میگیرد زیاد است. منظور اینه و هر حال در خانه ای که سفره گستری بشه و به اطعام صورت بگیرد، برکت وفور خواهد یافت. حدیث دیگری است از وجود شریف و نازنین عربی خدا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، حدیث 855: فرمود ایما مؤمن اطعم مؤمنا الا جوع اطعمه الله یوم القیامت من ثمار الجنه. معنیش واضحه، هر مؤمنی که مؤمن گرسنه ای دیگر را، در اینجا تعبیر جوع آمد، مؤمنی باشد گرسنه هم باشد، اطعام کند، خداوند در قیامت از ثمرات و فراورده های بهش او را اطعام خواهد کرد، لذا اطعام کننده اش خدا می شود. به حدیث دیگه هم بخونیم، حدیث 858. باز هم از رسول خداست که فرمود: من اهتم به جوع اخیه المسلم من اهتم به جوع اخیه المسلم فاطعمه حتی یشبع غفر الله له. حالا بیاد جوادی آمولی میفته. هر کس به فکر گرسنگی برادر مؤمنش باشد، مسلمانش باشد و به او غذا دهد تا سیر شد، فاطعمه حتی یشبع خداوند او را مورد غفران خیش قرار داده، سیراب میکند یا سیر میگردان. من نکات که دوینه حادیث هست در این مرور میکنم، یه نکات مازادی است میکنم و خودتون رو تحلیل کنم. نکته اول که در این احادیث هست این است که اطعام، نکته اول در حدیث اول، اطعام آنچنان موجب برکت است که نه تنها اطعام کننده رو بر میگیره، بلکه سفره رو و خانه رو، اهالی خانه رو شامل میشه. نکته دوم، سرعت برکت به اطعام کننده بسیار بالاست. یعنی شخصی که اطعام میکنه سریعا به اثرش که برکت هست دست خواهد یافت. نقطه سوم بر اساس حدیث بعدی، در بیشتر این احادیث تعبیر جوع آمده، جوع یعنی گرسنگی. معمولا انسان به کسانی اطعام میکنه که گرسنه. پیشوایان دین به ما تأکید کردن که مسئله جوع اطعام شونده مهمه، شاید که اشاره به نیت باشه. و هنگام اطعام نیتتان خودنمایی نباشد، افعام بدن که لاس گذاشت من صفره انداختم هزار نفر نشستن در صفره من نباشد. خیلی چیزها که الان در ذهن خیلی ها هست، دو نفر آدم میرن جمع میکنن سفره میدازن، چه ذهنیت هایی پیدا میکنن، چه تبلیغاتی میکنن، آگهی رسانه تو رسانه ملی میدن، چندین برابر اون پول میدن که پخش بشه، خیلی کارها وضعی ها میکنن. خدیه تعبیر جو شاید بشه به دست آمود که نیت این باشن تا گرسنگی شخصی فروکش کنن. هم کلی تر از کنم، نیت به هنگام تأمینه، نیت به هنگام تأمینه نیاز، فقط تأمین نیاز باشد. حالا اینجا نیاز جوعه، طبعا تأمینش اطعام. خیلی جاها ممکنه نیاز چیزهای دیگه باشه. این نکته در گوش ما باشد، در همیشه پیش از چشم ما باشد، خیلی نکته مهمیه. اگر برای شخصی سخاوتمندی کنه و به دیگران کمک امداد نیکوکاری انجام بدهد، نیتش برای تأمین نیاز باشد، این کار رو انجام میدم چون نیاز شخصی فروپش کند. طبعا وقتی نیاز شخص فروپش میکند، نیازش اشباع میشود، پاسخی مناسب دریافت میکند، یک حالتی بعدش برایش بدید میاد. اون حالت چیه؟ شادی. این چه اتحال و سرور. اگر زمانی ممکن بهترین کاری که ما میشناسیم در این جهان شاد کردن واقعی دل دیگران است، این شاد کردن بسته به نیاز واقعی، یعنی تأمین نیاز. بله؟ نه، هر نیازی، هر نیازی که واقعی باشه. بله، باید تأمین میدیم، تمره منات بکنیم، اجتهاد میبرسیم. برای مجدیتم رحمانات دیگه گفتم که هر واجه جو نیت به دست میده، نیت تأمین میدیم، هم رحمانات میکنیم، میگه بعد با شخصی بخواهد امداد کنه، سخاوت مندی کنه، دست خوشادگی کنه، نیتش فقط تأمین نیاز باشه. هرچه ما که اینقدر بحث از بخشش میکنیم و هم کمک امداد به میان آورده ایم، هدف و نیت فقط تأمین نیاز باشد. نیاز، نیاز، نیاز. برگردان روایشی حاجت، رفع حاجت اخی، نمه این تعبیر تو احادیث داریم. اول به هنگامی که نیاز این شخص واقعا داشت و واقعا تأمین شد، احساس شادی و شادکامی رضامندی در اون بدید میاد. این رضامندی به این شادی واقعی است، متناسب با یک نیازی. این هم نکته است.
چون بالاخره این برکت تو ذهن ما میاد دیگه، یعنی من اطعام میدم این برکت شما رو هم
تشکال ندار. مگر نگفتم بی معامله؟ خیلی فرق میکنه. عالی ترین سطح نیت انسان این است که کاری کند، امدادی کند، بی معامله، بی توقع، بی چشم باش، مثل خدا. ما عالی ترین سطحش. اما بنده ایست که ناب شده باشه، یعنی خالص و مخلص و بلکه مخلص کشته باشه. اونی حرفی دیگه است. حالا باقی به اونجا ها نرسیم، اون پله اول جمعه. فزیر خط فردی، به لحاظ معنویه. باقی جامون اینجا هست، فقط بیایم اینجا در حد خودمون، در حد قوار و گلیم خودمون نیتمون اصلاح کنیم. نیتمون یه بدمایی نباشه، نشان دادن نباشه، نمایش دادن نباشه، تبلیغات نباشه. خیلی من برش مشتبه میشه، میگن آقا میخوام به کار کنیم دیگران هم یاد بگیرن. پس بیان بگیم. حالا اجازه بدید دیگران یاد بگیرن، نه از طریق شما. شما نیاز نیست که به دیگران یاد بدید. همونی که به شما یاد داد به دیگران هم برده یاد بدید. این عدم و وسوسه های شیطان وقتی میگه زیان لهم یا بل سولت لی نفسی، تسویل نفس، خیلی عنوان قشنگ نفس کارها میدونه، یکی از کارهای نفس دقیقا نمیده. ظاهرش چیه؟ یک امر شرعی، کاری کنیم دیگران هم یاد بگیرم. پشتش چیه؟ اظهار احساس نمایش دادن خود. اما خود شخص مشتبه میشه اون وقت، میشه تسویل نفس، که مصادیق تسویل نفس یا تزیین ابلیس همین. نفس خیلی کار رو با آدم میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم امام، توی شرح حدیث، شرح 40 حدیث، وقتی بحث ریا میرسه اونجا آنچنان بحث ریا رو بحث میکنه که من توصیه میکنم حتما اون تیکای کتاب ریا، یعنی بخش ریا رو، نمیدونم دیگه حدیث چنده کتاب ریا، شرح 40 حدیث امام هم بخونم، چون شغل مختلف ما از تصویر نفس و تزیین ابلیس بیان میکنه و مثلا ریا رو اخلاص و داری بازش میکنه. بعد آخرش هم امام توصیه میکنه که خیلی به دنبال ریا نباشید، حریف ریا نمیشید. اگر هم شخصی بخواد ریا رو از وجودش برکنه، راهش اینا نیست، یه راهی دیگه میشه. صحبه
نکن مواردی که اونجا گفته شده که هیچ کس نمیشه، همه هست، کسی نیست که اون موارد رو نداشته باشه. یعنی اشکال بوجود
میاد. اگر مخلص، حتی در مخلص هم هست، در حالجایی که ریا وجود نداره سر سود مخلصی، و مخلصین هم فی خطر عظیم و قطعا آنها از معصومین میخواد، چون مخلص با عصمت همراه میشه. خب حال که ما دستمون به اون بالا بالا های میرسه، جامون رو مشخص میکنیم زیر خط فقره، این یا نیتمون رو نمایش دادن و اظهار نفس و تصویر نفس نکنیم، نیتمون رو بذاریم فقط مبنی بر یک اصل. اون طور که میشه کرد، بگیم ما فقط به دنبال تأمین نیاز طرفیم، همین، هیچ چی دیگه نیست. این هم خیلی خوب، این نوعی صداقت، نوعی واقعی بودن. نکته که هست، نکته دیگری که در احادیث، دوسته تحادیثی که خوندم، احادیث دیگری که در این بخش هست به دست میاد، این است که آثار برکت هم دنیوی هم اخروی. اولیش دنیوی بود، دومیش اخروی. اینجا میخوام تنقیح منات کنیم، کلی میگیم تمام کارهای خیر و خوب آثارش دوگانه است، هم دنیوی هم اخروی. من الان نمیخوام مسئله دنیا و آخرت رو مطرح کنم، پیش بکشم، مسئله خیلی جالبی داره که زمانی بحثش رو مفصل خواهیم کرد طلبتون. ولی فقط یک نکته عرض میکنم که خطای فاصلی که بین دنیا و آخرت گذاشتیم اینجوری نیست، وجود نداره. جرام که خطای فاصلی که بین جسم و روح نهاده ایم اینجوری نیست، واقعیت نداره. جرام که خطایی که بین ماده و مجرد نهاده ایم اینجوری نیست، اونم واقعیت نداره. مجرد ادامه ماده است، روح ادامه بدن، آخرت ادامه دنیا است، یک خط ممتده و هم پیوسته است. هر بخشیش چیزی، یک بخش از این خط ممتد دنیا است، بخش دیگر همان خط ممتد برزخه، و بخش دیگر همان خط ممتد قیامت و ابدیت. انسان میگه واحد پیوسته است، اگر هرکت گوهری نفس رو توی حکمت متعالی خونده باشید، درست فهم کرده باشید، طبعا درست فهم کرده اید. انسان به خط ممتد واحد من پیوسته است که بخشش جسم، بخش دیگر همان وجود مثال و خیال و مزدخه، و بخش دیگر همان وجود اخل مدرد کامل. این جمله ای از خودم روش فکر کنید، حالا به خارج اسفار و خارج فسوسه، آمارم این است که آخرت از کف دنیا شروع میشه، آخرت از کف دنیا آغاز میشه، چنانکه روح از کف جسم به چنان که معنا از کف ماده همه به هم پیوستن، به همه ربط دارن. اون جدایی هایی که ما میکنیم نیست. اگه این درست فهم میشه و درست تصور میشه، وقت پیامد های خیلی جاد شده. یکی از پیامد هاش اینه، کسی که از میوه های این جهان لذت نبرد، از میوه های آن جهان هم لذت نمیتواند ببرد. و خیلی چه یکی از مصادیق این برداشتن صدها و خط فاصلها هم جمله که در آواز همین قسمت عرض کرده و آن این که هر کار خوبی حالا به ظاهر میگیم دو دسته آثار دارد، هم آثار دنیوی هم آثار اخروی. البته ما به دو دسته نیست، یک دسته آثار گفتیم، یک خط ممتده بخشش اینجا ظاهر میشه و بخش دیگرش در ابدیت خودشون بود. نکته دیگر بر اساس حدیث دوم ایما مؤمنن اطعم مؤمنن، فرمود اطعمه الله. نکته این است که اگر انسانی اطعام کننده باشد، خدایش برای او اطعام کننده خواهد شد. یعنی اگر شخصی بخوراند، سر سفره خدا خودش خورنده می شود. قبلش گفتن باید اون از فهم بشه، خارج از فهم. باز بخوام کلی بس کنیم و نگاه کلان داشته باشیم، تعبیر تنقیه منات کنیم. اون هم اینست که هر کار خوبی کردید براتون میکنند، خیلی ساده بشه منطور میکنند، یعنی خدا به کار و طبعا هر کاری بدی کردید آن هم براتون انجام میشه، محقق میشه در وسط کائنات و بر اساس اسماء جلال خود. پس اگر اینو بنویسید و این نتیجه میگیریم، هر کاری انجام بدهید براتون انجام میدن، خیلی ساده. قبول دارید؟ بله؟ خب حالا که اعتراف کردید یک کار دیگر با این اصل میکنیم، اونم این است که آخر و اول میخونیم، بعد آخر و اول بخونیم بنویس. اینجا که منم نمیبینم هر کاری براتون میکنند برای دیگر انجام دادید، در هر اتفاقی براتون میفته نشانه آن یک نشانه است، نشانه آن است که مشابهش رو قبلا انجام دادید.
چه
مصفت چه مرد؟ جهان جهان اکثر اول ها و کنش با کنش هاست. این حمام داد میزنی به خودت برمیگرده، این دل کوه فریاد میزنی به خودت برمیگرده. صدا صوت شماست، صدا باستاب صداست در لغت. اگر به این واژه توجه کنید، از صدایی صدایی دارد و از صدایی نشانه صدای سابق شماست. صدا و صدا، صدا و صدا با هم، یعنی کنش با کنش عمل. یکی از وجوه خدا نمیگه این جهان زیباست، الذی احسنه. احسنه یعنی چی؟ یعنی جهان سه وجه ممکن بود داشته باشه، زشت و زیبا و زیباتر. خدا کدوم احتمال برای خلقت این جهان انتخاب کرده؟ اولی یا دومی یا زیبا یا سومی؟ زیبا. سومی یعنی چی؟ سادهش اینه که یعنی زیباتر ممکن نبود و الا میافت. خب به این میگن اصل استحسانی عالم، اصل زیبا شناختی هستی. پس هستی از این زیباتر ممکن نبود و الا خداوند که خالق است میافرید، درسته؟ بعد اگه از کسی بپرسیم خب این زیبایی جهان کجاست؟ خدا گفت از این زیبایی نمیشد کوه که جهان پر فساد و کثافت. این میگن زمین از این کثیف تر ممکن نبود، از این پلید تر و پلش تر نمیشد و اندا از کوه. حالا خیلی ها میگردن میگن ها گل، نگاه کن کل چقدر داشتن. خب کل جهان گله، اصلا گل روی زمین این همه کهکشان ها پو گلش. بعد گل هم که زیباترین نیست، زیباتر قشنگه ولی نه که زیباترین باشه. پس بالاخره زیباترین کجاست؟ من این مدتی در دغدغه ذهنی خودم شده، خدا بی خود حرف نمیزنه، گفته احسن حتما احسن، اگر اشکالی سوی فهم منه من باید بفهمم، من مشکل دارم نمیفهمم. یه مدتی شد میشه دیگه دو ساعت بعد گذاشتم کارهایی کردم که اصلا به ذهن شما نمیاد. روح اون کار من این بود که تا ذهن پاک نشه از قرآن چیزی به دست نمیاد، اینکه از قرآن هیچی نمیفهمیم تو ذهنمون پاک نیست. قرآن کتاب پاک با ذهن پاک هست، پس کتاب پاک چیزی دریافت نمیشه. خیلی روشن لا یمسه مطهرون خالق غلیظ هم میزده، مطهرون هم با دست پاک، هم با دل پاک، هم با ذهن پاک، کلا با وجود پاک باشه، سراسر وجود با اون قدیمی ها شراشد وجود با پاک باشه. کارهایی گردم بالاخره تا اینکه بعد مدت ها به جنبنده رسیدن 20 از وجوه سسانی قرآن از خود قرآن به دست آمد. کارم جایی نگفت. حالا یکیش رو خدمتتون رو عرض میکنم، یکیش هم صدا و صدا خیلی باشن. اگر جهان اینجوری بود که هر کاری میکنی باز خود نداشت، خیلی کثیف بود، خیلی بد بود، درسته؟ جهان دو فرض داره، یکی اینکه هر کاری میکنی هیچ عکس العملی نداشته باشه، دوم اینکه هر کاری میکنی عکس العمل داشته باشه، دو جا به جا خوبی میکنی بدی ببینی، بدی کنی خوبی میبینی. سوم این است که هر کاری میکنی عکس العمل داره، ولی دقیقا متناسب، خوب میکنی خوب میبینی مضاعف، بد میکنی بد میبینی با تخفیف. من شما سوال میکنم، نه به عنوان آخوند، به عنوان عاقل، به موجود هوشمند فهمنده، یعنی از سر عقل جواب بدید، نه از سر اینکه تعامل با قرآن داره. سه فرض من از کرده. فرض اول، هر کاری میکنه هیچ پاسخ ندارید، آزاد، جهان هم کار به کارتون نداره، جهان مسیر خودش هم بوده، شما مسیر هم. فرض دوم، هر کاری میکنه پاسخ داره، مثلا جا به جا کم و زیاد، خوبی میکنی بدی میبینی، خوبی میکنی خیلی بدی میبینی، خوبی میکنی خیلی کم بد میبینی، یا خوبی میکنی گاهی هم خوبی میبینی، بعد هم میکنی معنی و اقصا مختلف واکنش داره. فرض سوم چیه؟ خوبی میکنی مضاعف بر اساس پروژه زو فضل عظیم، فضل کرم، بدی میکنی بدی میبینی با تخفیف بر اساس پروژه زوفت لنظیم. از این سفر از من شما اولاء قوم سوال میکنم کدومش قشنگه زیباست؟ که میگه احسن یکی نه مساجد کم میدن، احسن یعنی این، نه اینکه احسن این همه جا گله گل بودن آلم یه من چشم، این قشنگ نیست؟ خدا وکیل قشنگ نیست؟ ها؟ جواب چرا نمیدی؟ خیلی قشنگه. البته ممکنه ذهن و فهم ماها نرسه و دادمون در میبینی ماها نگاه کنه این قبل بده همه شده خوب میبینه، اون یکی میشه شبه مستاقی به شما رد نداره، اونجا قضاوت قضاوتی با شما نیست با خدا هست، اون هم وجود داره بحث داره آن رو بمانه. اصل کلیش اینه، اگر شبه مستاقی هم باشه اون بحث شده هست اون جای دیگه مطلب بده، بحثش هم میانا بگیم خدا از آجه کنید دلتونم بند نباشه. اونجا که شبه مستاقه میشه میگه این خیلی بدی کرد، خوبی دیدن خوبی کرد بدی دید، اون قضاوت شما داری قضاوت میکن. قضاوت هم مهمترین شرطش علم کامل، و علم کامل نیست مگر فقط نزد خود هم، پس علم نداری، حالا علم کامل نداری که هیچ اصلا علمی نداری، خود حسوب بود کن. بهترین کار در نبودن علم کامل سکوت، قضاوت نکن. بهترین کاری که یک آدم خوب مسلمان سالم داره بهداشت روانی میتونه انجام بده قضاوت نکنه. این هم یه وقت انشاءالله طلبتون با تفصیل براتون بگیم که قضاوت نکنیم و چرا نکنیم. ذهن بی قضاوت یک ذهن کاملا آزاده، آزاد، رها، گسسته، منتطع، زاهد. زهد یعنی چی؟ زهد یعنی چی؟ زهد نقطه مقابله وابستگی است یعنی چی؟
وابستگی
یا وابستگی میشه تعلق یا وابستگی میشه زهد یا تعلق. وابستگی میتونه ابعاد انسان رو در من بگیره. یکی از ابعاد وجود انسان ذهن. زهد ذهنی یعنی چی؟ یعنی ذهن رها بشه، وابسته بشه از تعلقات و دلبستگی ها و وابستگی ها رها بشه. یکی از مکانیزماش تمام انتا کردن
یه دونه قضاوت چجور تصمیم بگیرم؟
چی؟
چجور تصمیم بگیرم قضاوتی ما؟
در باب دیگران قضاوت نکن، تصمیم درباره خودت بگیر.
خب زن بگیره
قضاوت مال دیگران
نه مثلا قضاوت زن
چکار
کنم؟ اون کس که صحبت کرد باش مثلا خانم که باید کرد قضاوت نکنه که با این صحبت این خوبه یا بده. اونم با یه جلسه دو جلسه صحبت کرده، این یه زندگی یه طرف رو میخواد با این قضاوت کنه که
خب
اینو به ازدوار
شما در زندگی تو یک روز تو ده سال در چند مورد قضاوت میکنیم؟ یه عدد بدیم مثلا 10 مورد 1000 مورد 2000 مورد شما روزی اقلا 100 تا 200 تا اصلا نگاه به آدم میکنی قضاوت میکنی. شما اولی باری که نگاه به من کردی قضاوت نکردی چرا؟ الان قضاوت نمی کنی چرا؟ نگاه رو دوستان میکنی قضاوت از آدم نگاه میکنی بلا فاصل قضاوت. شما نگاه به درخت هم میکنی قضاوت میکنی. شما نگاه به برج میلاد هم میکنی قضاوت میکنی. حالا بسی مصابله ذهنی تو نگاه به هر چی میکنی قضاوت میکنی. آدم ها اصلا نگاه میکنن قضاوت میکنن، گوش میدن قضاوت. روزی هزاران قضاوت آدم میکنه، درسته؟ درسته، اینا قبول دارید؟ اگر تعداد قضاوت ها زیاده، شما فرض کن مثلا 40 سال عمر کردی، 30 سال عمر کردی، روزی 1000 تا قضاوت کردی، این 30 سال رو در به در حالا هفته ها و روزها و عدد 1000 کن، چقدر میشه؟ به رقم 1 مقابل چقدر 0. من میگم این 1 مقابلش نمیدونم 1 تریلیون 0 رو انجام نده. شما یه مورد میگردی میگم اونجا رو انجام بده اشکال ندارد.
قضاوت
رو
کم کنیم،
نمیشه
از
قضاوت
نکنیم.
یه چیزی هم قاضی هم نمیشه. من پیش آدم به شما دادم گفتم نکن. قاضی اگر عاقل باشه قاضی نمیشه. اون که اونجا قاضی میشه یه مسائلی داره. بعد اگر مولا علی باشه، رسول خدا باشه قاضی میشه. عرف نیست مهم میشه بس به اسم علی خداست. یعنی آدم عاقل قاضی
نمیشه.
بله؟ خیلی باش.
این حرف شما فرارت جواب.
فرارت جواب چشمه.
خیلی بردران در محکمه هستید و جواب
بدید. آدم ها فقط یک محکمه دارن اونجا جواب. من هم کسی جواب نمیده. میدونه که در تمام آیات مربوط به قیامت همه جا صحبت از سؤاله، اینجا صحبت از جواب نیست. هیچ کس جواب نمیده. چون یه جواب یه گفته باشه فلانی تو قیامت مقابل خدا جواب داد. اینکه بعضی حضرات توی منابع تو تلویزیون سای قرائتیه میگن این کار رو بکنید چه جواب خواهی داد یا خواهی داد؟ هیچ کس که جواب نمیده. پس هیچ کس مقابل خدا جواب نمیده. احکمه ایست که همه محکومان هیچ کس هم حق جواب اصلا به آدم اجازه جواب میده. بله زبان خودش جواب میده نه شما، دهان خودش باز میشه نه شما، تا خودش جواب میده نه شما، اونم جوابات حکمی نیست. فکر کنید مثل اینجاست که دارم لایی بکشه با ماشین یا بی ماشین.
این شخصی که قاضی شده
ببین بعد ماشین همه تون دارید لایی میکشید. من میگم یک مقابلش 1 میلیارد 0 شما اون رو انجام نده، 2-3 مورد انجام بده. من اینجا با اجازه
اشکال ندارم. میگم اعمال شخص قاضی اون رو به قاضی بود قاضی شدن که
شده. من این جمله رو نمیخواستم بگم. آقا شما گفتی آدم میگه هی نیست کسی که قاضی میشه الان همه شما نمیگم که علمه به همه شما ندارم حتی علمه به یکی شما ندارم این کلی هست میکنم. خیلی از کسی که قاضی میشن یا خیلی از کسی که تو بعضی از شرایط مثل امروز مدیر میشن باید نگاه به ادبه زندگیشون بکنن چه اشتباهات وحشتناکی کردن که این فرصا رو بهشون پیشنهاد کردن و اونا پذیرفتن. و ما منصب در بسیاری از موارد اصلش همینه، کاری کرده ای براتون کاری میکنند. خیلی از مدیران خیلی هم بعد ببینم قبلا چه جرمایی تو زندگی هاشون کردن که همچون منصبایی میشون دار و هرچه منصب بالاتر جرمایی قبلی بیشتر. باید کسی منصب داشته باشه و عدالت به ورزد فکر نمی کنم قابل جمع باشه، فکر نمی کنم. اونم تو شرایط امروز جامعه ما که همش بده به اسلام سنگ مزاج.
ما چه کسی رو موفق میگیم و دارد روزیم؟
کسی که به اهداف متعالی الهی دارد اصلا توفیق نیل به اهداف دیگه منطور اهداف دو دست از شخصی الهی. ما موفق ها کسی میدونیم که به اهداف خودش نائل میشه. اگر مسئله موفقیت همینه دیگه، مکانیزم موفقیت نیل به اهداف خودخواسته است، خودساخته است. ولی موفقیت درست نیل به اهداف الهی. ببین قرآن بر انسان چه اهدافی رو معین کرده؟ اساس به رجوعی که من به دست آوردم ساختار زندگی و قایت خلقت و نهایت هدف مقصد مقصود نیل به مقام احسان. من میگم کسی که به این مقام نائل بیاد به هدف الهی نائل آمده اون موفق. موفقیت در این سخیر بودن خیلیت بود اساس نگاه قرآن. اما این بود میگم موفقیت این چی؟
این چی؟
یعنی سروت برمش بک نبیده خیلی فرق
مثلا مناسب دنیایی یا یعنی که مناسب دینی هم مثلا شامل میشه مثلا مرجعیت هم یعنی مناسب دینی
مراجع همشون مسلم هم کار مراجع نداریم همشون
سوال شد برای
آلی بله؟
سوال شد یک سوال پیش اومد
خیلی از دنیا فرار میکنم خدا ما آقای فرار میکنم
خود نفر آخر پابند میشدم دیگه مجبور بودم چه
هست؟ چه هست؟
چیزی به صورت قبل هم این بحثایی چون شد باز باسا بوده نشد. این جمله رو شما قبول دارید که هر که در این وضع ما برادر از شما برادر بیشترش میدهند یا بعد مؤمن مبتلا این خیلی آدم این سوالم شد باز اون موقع یه جوری از
باز بودم تفره رفتی ممکنه چون هر حرفی های زمانی بسته زمانی که انبیاء هم گفتن که ما زمانی حرف میزنیم که بخاطر فهمش به بالا شاید حالا بشه اینجوری جواب داد که اونایی که خیلی خوبن خداوند جهانشون رو به پاشو می‌ریزه در این شکل هست. اما اونایی که خیلی خوبترن این امر محقق میشه ولی اونها پس می‌زنن. و از خدا فقط خدا میخواد نه نعمت‌هاشو. خیلی مقام بالاتر اونی که به مال خوبی باشه یعنی از خدا نعمت‌های خداشو بخواد میشه انتظار درسته بنویسید کسی بسیار خوبی میکنه یا آدم بسیار خوبیه خدا جهانش رو به پاش میگذه جهانش همون نعمتهاشه دیگه خانوم میشه این یعنی چی؟ یعنی خوبی کرده دنیاشو گرفته تمام خوبی کرده نعمت بهش دادن تمام یعنی کاری کرد پاداشو گرفت آدم آقل این کارا نمی کنه چرا؟ چون طرفش خداست یا آدم موجود انسانی نیست. آدم که خیلی 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 بالاتر باشه مثل معصوم مثل امام مثل پیغمبر حواسش جمع دنیاش که بهش میگن میگه نمیخوام. خب بالاخره یه خاصه آدم که بیخواسته نمیشه چی میخوام؟ میگه خودت نعمتاتو نمیخوام دسترت به سینه کل جهان و کائناتش میگه میگه من نعمت نمیخوام فقط خودتو میخوام. اون فراز مولانی دعا کامل چیه؟ فهمنی سبرت و علاقی همین و کنش اصبر و علاقه من فقط خودتو میخوام نعمت و جهان و حرف و را من رو با اینا بازی نده حالا به تعبیر ساده بند ما داره میگه ما ولی فهمش خیلی مشکل
شفاعت نده
بله؟
شفاعت
خیلی هم نقطه جالی میگه شون میگه سید و شهدا همه چیزشو داد به قول آخونده آخرش خدا میگه چی میخواد؟ میگه یه چی دینام شفاعت. شفاعت چیه؟ حضرات آیات شفاعت چیه؟ شفاعت نوعی بخشندگی چیه؟ یعنی اونجا هم که میخواد باز برای دیگران میخواد یعنی تا تهش حالا به قیامت هیچی برای خودش نمیخواد. این خیلی عالی. خب وقتی فقط خدا را میخواد، اونجا دستگاه خدمت به میان میاد، اتفاقاتی میفته. یکی از اتفاقاتش بلاهاست به شکل متفاوت. بلای اونا رو بلای من شما خیلی فرق میکنه، اصلا جنسش، شکلش، روحش، همه چیزش فرق میکنه.
شاید اینو بشه باری دیجور برداشت من درسته. مثلا میثم طما وقتی از امیر اصحاب سیر بود بهش فهمیدن که این نخ و اینا، الان با این صحبت شما فهم میشه که چقدر اون درخت رو علاقه داشت، لذت میبرد به اون درخت، آب میداد، چون بلا مثلا براش حتی لذت برد.
اصلا جنسش فهم میکن. شما تی دندون درد میگیری، کل وجود درده، به این میگن بلا. در اون بلایی که اون داره کل وجودی لذت، مثلا جنسش فرق میکنه. یا بهتره بگیم شما بلا میبینی، بلا برای خود اون بلا نیست. خب آن چه اشار؟
بعد بلا برای همه به عنوان آزمایش حساب میشه؟
بلا سه وجه داره. برای 99 درصد انسان ها که معصوم نیستن ابتلا یا وسیله تصفیه خطاهای پیش میکنه. در واقع بلا به منزله توبه است.
از طرف خود خدا هست.
کمک امداد. کلا نومد دو. برای بعضی انسان ها به صورت ابتلا تا صاف بشه.
این که جلوی اشتباه میگیرن به واسطه بلاست.
بله. میگن به کمک. موقعی توبه است. یا توبه میکنید یا توبه تون میدن. ابتلاعات توبه دادن. در جایی سو شما توبه نکن. همش طبقه واحده هست، همش درسته. اصلا همش نظام احسن همین هست.
این کسی که دنیا خوب باشه بالاخره لذت دنیا رو میبره یا نمیبره؟
بله. ولی لذت همه چیز دنیا نیست. لذت دنیا هم میبره. چون
ظاهره نیست که نمیبره، چون کلا مزاده فی ایمان زاده فی بلاهه میشه. یعنی میبرش بالا.
شما گفتن من از کنم که بلا جنسش فرق میکنه. بلا همیشه از که این جهان جهان بلا هست، ولی شکلش و جنسش فرق میکنه. خب این هم یک نکته. پس هر کس سر سفره بنشاند، سر سفره خدا خواهد. هر کس به خوراند، خدا به او خواهد خوران. از طب سر به خودی جالبه، هر کس خدا به او نخورانه، نشانه آن است که نخورنده است.
به این نیت همی کار انجام بده چکار داره؟
چی؟
بهش بخورونه؟
نه نیتی خوبیه.
خوبه؟
بله نه نیتی خوبیه. نیتی آنی که گفتم یعنی بی توقع اونا که هیچ نیاد ادم دستی که برای ما قابل حصول همین هست، یعنی فقط دست نیاز باشه، دست خوردن در سر سفره خدا باشه، یعنی خیلی خوب. اگر اصلا میخواد تجارت هم بکنه، بهترین تجارت تجارت مقارد هست. نفهم باش بکنه. نکته دیگه در این حدیث هست. یه حدیث میگه از ام مؤمنا گویا قید ایمان شد. یه حدیث میگه اخیه مسلم گویا تخفیف دادن، گفتن ایمان لازم نیست، اسلام کافیه. ولی اکثر حدیثی که اینجا آمده نه قید ایمان داره نه قید اسلام. به دست میاد که اطعام در اجام داره. اطعام عام، اطعام خاص، اطعام عام برای همه، چه کافر چه مؤمن، اطعام خاص برای مؤمن. منتها شرطش نیازه، جوعه. نقطه دیگه در حدیث آخر فرمود من اهتم به جوعت اخی. اهتمام یعنی چی؟ به فکر بودن. من میگم دلم میخواد، نمیتونم. اطعام کردن یه سخنه، اهتمام به اطعام هم سخنه دیگه. این حدیث به ما نشان میداد که اگه واقعا شخصی دلش بخواد اما به هر دلیلی موفق نشد یا نداشت، به هر دلیلی نشد، کارش درست شد خوبه، اما اطعام. یا با اون موزه برای سبا می نویزن باداش می شود. حدیث به دست میاد که از همین احتمال اونایی که اهتمام دارن دلشون میخواد، دلشون رنج میزنه برای این کارها، برای خوب، خداوند به اونها توفیقشون میده، خیلی موفق میشن به اطعام. اطعام فارسی چی میشه؟ فکر خوراندن میشن، صفره گست، صفره گستری،
خان گستری،
خان که عربی گفتیم فارسی چی؟ همه چند نقطه مازاد خیلی از نقاطی که تونه احادیثی نقاط دیگری هم هست، همش نقطه است، همش مطلب. چند نقطه مازاد هم بگیم. نقطه مازاد اول، الان در جامعه ما رسم شده که سفره‌ها با مناسبت‌ها مستعده میشه. این چندان جالب نیست، سفره‌ها رو نباید معیّد کرد به مناسبت‌ها، سفره‌های مناسبتی جایی خود، ولی احادیث عامه مقید به مناسبت شهادت یا موجودی نیست. مناسبت درسته، ولی مناسبت گرا بودن خوب نیست. از جمله تو اطعام پس مقید به مناسبت نشد. هر زمان که شد، هر زمان که من احتمه دلتان بود، ولی گهگاه انجام بده. اوکی دیگر، من میخوام یک معیار خیلی جالب و دم دستی و ساده به شما نشون بدم که شما ها تشخیص بدید جاتون کجاست، کجایید، تو دین، تو معنویه، تو سلوک، تو عرفان جاتون کجاست. ملاکین لذت شما در کدام یک از این دو وضعیت است، خوردن یا خورندن؟ جواب نده. تو وقتی میگه خورندن، سابقه عملتون همراهی نمی کنه، میشه مدعی، وقت مشکل پیدا میکنه. کسی میگه خورندن، با همین دیشب صفرش رو پهم کرده باشه برای 1000 نفر، برای 100 نفر، برای 2 نفر. به شما کلن اهل اطعام نیستید و میگه در خورندن بیشتر لذت میبرن، تناقض میشه، میشه ادعا. اون که میگی واقعی باشه، یعنی قبلا این کار باشی. این جمله که از قدم از من نبود، از که از فرماشات کلمات رسال امیر مؤمنان در نهج بود، فرمود انسان ها از خوردن لذت میبرند، مؤمن از خوراندن. ببین لذتش چیه؟ که سر زیباترین و لذیذترین سفره ها بنشینیم، حف و حف بخوریم، کیف کنیم، یا نه این سفره به گسترانی 100 تا 200 تا 500 تا کمتر میشن و آدم اونجا باشن نگاه میکنیم، انگار تمام سفره رو شما داری میبرد، اینجور لذت میبرد، لذت با تمام وجود، حست بالاست. به میزانی که حس در دوم بالا باشه، این نشانه مؤمن، نشانه ایمان. خب اطعام یکی از مصادیق سخاوت و بخشش، یکی از گونه ها و انواع بخشیدن ها و امداد کردن ها و نیکوکاری ها اطعام هست. به این هم توجه داشته باشه. بله؟
لذتی که
چیه؟
اطعام
برده
میشه
نفسه، بله نفسه، منتها لذت مطلوبی، چون لذت دو نوعه، لذت نفسانی که بر نفسانیت افزوده میشه، شما میخوری، و لذت نفسانیت افزوده میشه. این لذت لذت نفسه، منتها بر نفس افزوده نمیشه، شما در نفست میکنی، میگذر. لذت نفسانی که همراه با گذاشت، با ما گفتیم محور تمام نیکی ها گذشت، باید جایش گذشت باشه، اینم معیار ما.
این اطعام دادن حتما
چی؟
اطعام بهتره برای نیازمنده باشه یا نه؟ اونها که نیازمند نیستن.
حالا تو جنبندی میخوام بگم ما. نقطه دیگر این است که وقتی میخواد اطعام کنید، این ملاک توی قناعت رو شما گفتن، نمیدونم یادتون هست یا نه، اون رو اینجا هم پیاده کنید. اگه توانتون این است که یک نوع غذا بدید، بیشتر نه، یک نوع بدید، ولی اون یک نوع رو بیشترین کیفیت بدید، چون غذای مناسب توی ابزار و ادوات مناسب، توی ظروف مناسب، توی شرایط مناسب، یعنی هر چی توانتون هست در اون حد از توان بهتر ما باشه. به تعبیری مثلا سه نوع غذا دادن اصراف، کسی که نمیخواد میریزن دو کن که دیگه تو غیر از رستوران ها پانجنانی برگزار میکن. خیلی از عروسی ها مجلد بعد این مناطق شما شهر بعضی از شهرها مازادهاش شاید به اندازه حاشیه های اون شهر رو غذا بده. مبتدا در حد همون یک نوعی که میتونی بدی بهتر نوع شده. پس مازاده برای یک یا دو نوع اصراف، ولی همه اندازه که میتونید بدید اونو کیفیت مطلوب، یعنی هم غذا هم ظروف تمام ملحقاتش و کیفیت بالا باشه. با تشریفات هم راه نباشه. حالا حتی یه رفت مخاطب شما نیستید که شما توان تشریفات که ندارید، ولی سر همبندی و همدارم حالشید داده باشیم که داده باشیم و مصمید اطعام محقق باشه اینجوری ها نباشه، مناسب باشه اینجوری که اون طرف نگاه میکنه لذت بداره، تمیز باشه، حتی سفره آرایی شده باشه. پس با اصراف نباشه، ولی اونی که بنا ساده بشه با کیفیت بالا خودش و کل منظومات ملحقاتش. نقطه دیگه هم این است که توی اطعام نباید سرخگیری کرد، چون خیلی سرخگیری میکنه. البته اینم باز مخاطب شما نیست. این اسم راس بالا وقتی بخواد اطعام کنم خیلی سرخگیری های فراوان میکنه. تا هم به اسم دین بشم یکسیشون شما بودی شده این صفر از سر باز که دوستان هفته قبل تهران به من یک عکس نشون داد که خونه توی الهیه تهران ساخته بوده کل بدنش طلا بود، 20 میلیارد فقط طلا توی خونه کار شد، یک خونه متلا زری از اسمش هم خانه زری بود، یعنی عکسش برمیزد تا چرا سر به خاکی بود برای خودش. خب تو همچون خونه کسی بخواه صفر از سر باز بندازه تمیز که دیگه 15 رقم حلوا میداره 25 رقم غذا میذاره، اونم غذایی ساده به سرمایی بخوری بیتم جما در هم با دل درش میداره که هرگز و هر درش میخواست بره. شما توی محافل نرفته، من گاهی دعوت میشم میرم دیدم چه خبر از گاهی هم اسم دلمش میدارم اینم صفر از سر بازه، اسم امام رضا میشه، اسم امام حسین میشه، هم اصراف هم تشریفاتی و هم سختگیران هست.
سختگیری هم چی؟
کی؟
سختگیری
یعنی اون مردی که میخواد این کارا بکنه پدر زن وقتی شده هم میاره که حتما باید یه آدم انجام باشه و به همه سخت میگیرن تا میشن باید محیا بشه. آخرش هم این هست که خودمون چند سم دروایی میسه به مانه مدیر این جلسه خودشون بوده خیلی هم اسم دین هم بود.
اگه حساس باشه برای کیفیت و سختی
چی؟
حساس باشه برای کیفیت و کل
مجلس سخت به خودش بگیره برای دیگران مراحل
لازمش
اینه
که
بقیه هم از این نه حتی سخت گرفتن بر خود هم نه، اصلا سخت گرفتن زده ارزشه تو دین، سخت گیری ارزشه هم به خود هم به دیگران، آسان گیری ارزشه اگر ارزش های دینی آسان گیری هم بر خود هم بر دیگران.
سخت گیری نه، حساس اینکه بالاخره مجلس با کیفیت برقرار یا نشه
یا با کیفیت. من ملاقش رو حس کردم مثلا سه رقم اصلاف، یک رقم یا دو رقم مناسبه در حد توان در حد بالا، اونم با این ملاق سرگیری نه به خود نه به دیگر آنه سرگیری
به جهت تعدیز باشه
چی؟
سرگیری برای تعدیب عدب کردن
تعدیب؟ یا علی یعنی چی؟
مثلا شخصی برای بچهش نماز خوندن بچهش سخت بهش بگیری
آها بسر اطعام ها
حالا چون کلی فرمودید
تنظیمات بود تنظیمات درمان ورودتون به موزه اجتهاد تبدیل کردید
بحث اجتهاد مطرح
شده خیلی خوب خیلی باشه. اما این نکته جالب تر که شاید بندر به متوجه بشه و یک مثال هست کنم. نکته اینه فرد بفهمید که امشب نوبت شما از غذا درست کنید، الان خیلی از اونها نوبتیه دیگه
از این مزا نده
مزا میخواید
مدن برای جامعه مدن در میدنم شما شما فرو مدن نیست از آن حالا که زن شما از صبح میرم بیرون پنجه صبح پنجه نیمه صبح میرم بیرون هفتانی با هم من میدن در کدام سی خود خانه خود در آمد خود مستقلال ماشین حتی دای وقتا لکمون آپارتمان مستقل برای خود پس با امشب نوبت حالا شما من دونم شما نه شما اینو که برای طرف غذا درست فکر میکنی که امشب غذا چی برایش بپزم که دوست داره میگه این طرف قرمه سبزی خیلی دوست داره قرمه سبزی لوازمی میخواد میگه حتما سبزیش تازه باشه وسائلش تازه باشه تو بهترین ظرف و ظروف استفاده کنیم ظرف و ظروف لعاب دارم فکر میکنی یه تبلیغات کردن که خیلی بده میگه مثلا تازه میگه بلش کنیم دیم ظرف مسی میخوادیم با یک همزن آهنی آهن حالا سمی شرایط فراهم میکنی و 3 ساعت 4 ساعت هم پای گاز وای میسی برو بیا برو بیا نه مراقبت میکنی بهترین قرمه سبزی ها رو فراهم میکن برنج درجه یک ایرانی اوضاع احوالی میشه بالاخره بعد تازه از قبل خیلی وقت پیشم فکر کرده بودی که همسرم هایی که آدم احساسی زیبابینه خیلی دوست داره سفره‌اش آراسته باشه میگه دوری سفره آرایه میگه
خیلی
مدرسی که داریش
کتوانی
روزه هم از دیگه افضاره خب غذا با لذت کامل خیلی خیلی خوشمزه خوب مناسب فراهم شده حالا بچه هم نداری یا بچه هم فرن بندن مادر خیلی مزاحمی هم نیست دوره صفرهای آرائی هم دیدی یه صفره بسیار بسیار زیبایی رو آرائی هم میز صفره برای که میز هم هست میز آرائی صفره روی میز آرائی خودم رو میبینیم فضا رو خیلی معطر میکنی یه عودی روشن میکنی یه بخونان خیلی ملایمی میدن فضا میپراکنی و نورهای خیلی مناسبی رو آماده میکنی سبز آبی به شمعی هم وسط صفره قرار میده صفره آرائی جالب بهترین غذا هم رو میگنی به بهترین متخلفات طرف هم هفت افتادیم از بیرون رسیده شما اصلا مرخص گرفتی که امشب غذای خیلی جالب درست کنیم خلاصه همه شرایط برای یک خوردن غذای لذیذ و لذت بردن حد اکثری فراهم طرف از بیرون میاد از صورت رو میشونه سنبال گرم میادش میکنید بالاخره خودتون بلدید دیگه همه شرایط فراهم میکنید طرف میاد سر سفره یا سر میز نشسته شما هم آماده میشینید بسم الله گفته یا نگفته شروع میکنید به خوردن برای اینکه از غذا که همه چیزش جوره بهترین لذت ها رو اون شب ببرید اتفاقا دستمال کاغذی یادتون رفته بیارید آدم یاد دیگه فراموش میکن طرف میگه دستمال کاغذیت کو خیلی بهتون برمیخوره میگه من 4 ساعت پای گاز بودم 10 جلسه خود سفره آنهایی رفتم از صبح مرخصی گرفتم برم سبزی تازه بخرم این کردم یکی که شروع میکنی بگفتم میگه حالا یه بارم کار چیز کردی پوز میدیم دوام میشه با اینجور دوام که کاملا آشنا هستید برای تحقیق اینجور دوام یه بهانه خیلی ساده کافیه بهانش اینجا چی شد؟ از ماسا وزی طرف یادش رفت حالا چی شد یادش رفت اونم داستان بود هیچی در عالم بیجرد یه سوال باید که همه شرایط لذت بردن حد اکثری فراهمه چی شد که باید بهانه ساده تبدیل به نه لذت بلکه تلخی گشت چرا؟ خدمت به توصیل سرخش ممکنه این باشه از اکثر موارد اینه شاید اون شخصی که این شما این نومه که پای آشپزخانه پای جاگار واسدی 3-4 ساعت مشغولید 2-3 بار تو رفت و برگشت ذهنتون درگیر شد به چی؟ که این فلان فلان شده من الان باز 5 صفحه کتاب نوشته باشم صفحه 15 تومن میکنه به عبارت 50,000 تومن من از 50,000 تومن محروم من پاهم مشکل داره یا میکنه بعدا واریس پیدا کنه یا 5 سال ما را پایی و جاگاز نگه داشت اصلا من شعنم اینه که اینجا بایستم غذا درست کنم من استاد دانشگاه، پزشکم، مهندسم، آهوندم، طلبم، امانو رو کردم من بیام برای یک گلله مثلا بایستم شرم سبزی درست کنم. نگاه چه بلای سر ما رو چه بیر خواهم کرده که رفتیم ده جلسه چقدر خواهم شدیم واقعا. تو زن داری برمیری، تو زن داری به طرف فحش میدی، فحش ذهنیه دیگه، توهین ذهنی. اگر یک بارم یا دو بارم یا سه بارم یا چند بار ذهنتون درگیر توهین و ناسزا و فحش به طرف بشه، یه جمله میگم شاید باور نکنید ولی باور کنید، قضا فکرتون رو جذب میکنه. طبعا قضا میشه باز قضا با یک فکر آلوده، قضا با فکر آلوده میشه باز قضای آلوده. وقتی ماهیت قضا، جنس قضا به لحاظ معنوی عوض شد، تو حلقوم طرف با لذت پایین نمیره، امکان نداره، چون آمیخته با فکر آلوده شد. غذای آمیخته با فکر آلوده، فکر کی؟ طرف. در حلقوم طرف با لذت پایین نمیره، یا میپیچه یا تبدیل به تلخی میشه. و یه وقتا مگه فکر دنیا فوشه که تو ذهن دادی شدید باشه، لغمه رو پرد میکنه تو صورت شما، دست میدنه کل اینا رو پرد میکنه روی زمین، میگه نخواستم میره خونه نمچ، این افتان قرم باره نمیاد. سر هیچی، یعنی سر هیچی نیست، منشأ داره. در اصلا در شما گفتیم عوامل دو دستن، عوامل مادی، عوامل شما کدوم از عوامل رو میبینی؟ مادی. میگه چی؟ در جلسه رفتن زهران و پنج ساعت وایسادم، سه ساعت تو صف بودم، نون گرفتم، فلان گرفتم. شما ذهن نگاه متمرکز به عوامل مادی ولی عوامل معنوی رو لحاظ نمی کنی، با اینکه از در این عالم تأثیر، تو عالم تأثیر گذاری عوامل اگر عامل معنوی منفی باشه، باستابش منفی است. اگر عوامل معنوی مثبت، باستابش مثبت. عامل معنوی مثبت باشه، باستابش چیز که مثبته، لذته. اگر عامل معنوی منفی باشد، باستابش چیز که منفی است، تلخی است. تلخ میشه، دعوا میشه. تو بحثه بعدی خواهیم گفت سفره، اصل عمره خواهم گفت، آره میگم بعد توضیح میدم. سفره بهترین ملاک در خانه ها جهت زندگی سالم و ناسالم. یعنی چی؟ یعنی سفره‌ای که درست پهن بشه، گسترانده بشه و جمع بشه، بعد نشانه بهداشت روانی خانه است و اهالی خانه. اما سفره‌ای که به تلخی می‌انجامد، چه اولش، چه ادامه‌اش، چه پایانش، یک نشانه بدی است. از دو جا، یا مالتان حرام است حلال نیست، یا ذهنتان حرام است حلال نیست. نشانه مال حرام یا فکر حرامه. و دوم و ثانی اولان خبور مهمی دارم. لذا اگر اطعام میکنید اطعامتون صادق باشه، بعضی میسان چنان با تشریفات و اسراف همراه باشه، ولی ذهنتون صادق باشه. از شرائط مهم اینه، مخصوصا بگم از شرائط مهم اطعام ذهن سالم. حالا اونی که این آبا آورد برا من باید دید نیتشه، اونی که به شما چای میده باید دید نیتشه، اونی که لباس دستتون میده بگی بپوش باید دید نیتشه، اونی که لبخند تو صورتتون میزنه باید دید نیتشه. خوراندن، هر کس هر چی به شما میگه که از جنس خوردن یا آشامیدنی نیست، باید ببینید نیتشه، نیتش تو اینه، تو آب، تو غذاست، جذب شده، همراهش. تمام مأکولات و مشروبات، آخوندی حرف بزنید، مأکولات و مشروبات صرف نیست، آمیخته اسبا نیت آورندهش. کی به اینا توجه میکنه؟ ایشکی، ولی خیلی مهم. این همون عوامل معنوی است. عوامل معنوی از عوامل مادی بسی
مهمتر
است. ازامینه تو خیلی از جشن ها، عروسی ها، ولیمه دادن ها، شرایط شادی، همه چیز آماده است، ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد. دیدید؟ حتما دیدید. نشانه است. نشانه چیز؟ فکر
سبب قضاوت رو ایجاد
کنه. کلی میگیم قضاوت در مصادیق
این قرار قابل درکه،
بعد اصول هم نباید بود.
همه افراد قابل درکی
باشه. بله. مطابق
روحش کسی که حالا غذای کسی باشه.
چی؟
کسی که روحش آلوده باشه یا غذای آلوده باشه زیاد احساس نداشته باشه. یه دیگه روحش پاکه شد بیشتر باشه.
بله.
مگر نفهمون که لذت غذا رو نمیفهمه، لذت حسی دیگه. این آدم ناپاک هم بفهمه این غذا خوشمزه است یا بدمزه.
این هم یک نکته
خوبی هم بود.
چی؟
خوبی توانم دو بکته خوبی هم بود
چه دوزی بزنم؟ چون رو بلد نمیشه؟ نظر نمیشه؟ نظر نمیشه؟ نظر نمیشه؟
نظر
نمیشه؟ نظر نمیشه؟ نظر نمیشه؟ نظر نمیشه؟ نظر نمیشه؟ نظر نمیشه؟
تو هم از اول نتیجه خودتون رو بگیرید چیکار ما چی میگیم؟
یکی از واژه‌هایی که در ارتباط با طعام یا اطعام زیاد به کار میده واژه اکله. کل و مشرب. خیلی همه باش آشنان دیگه. کل و مشرب. کل و
مشرب.
همه اطعام.
همه
اطعام. همه اطعام.
همه
اطعام. همه اطعام. همه اطعام. همه خیلی مهم که به این نقطه کمتر توجه میشه. حتی خیلی ارتباط به بحث اطعام نداره، ولی چون لازمه اطعام اکل از این جهت مناسبتی. نقطه اول اینکه قرآن احکام میگه کلو، معنیش نیست که بخورید. دقت کنید، بیا توی یه قالب فکری دیگه از ذهنتون رو ارتقا بدید، بیا توی شبکه مفهومی متفاوت. اگر این مالی منه، خب وقت دلم خاص میخورم، هیچ کس نمیتونه به من بگه کلو بخور. به شما شده اما خاصم میخورم و آخر خاصم نمیخورم. اگر خدا میگه کلو، یه شبکه مفهومیه، میخواد یه چیزای دیگر به شما بفهمه و تفهیم کنه. اونم این است که خدا میخواد بگه جهان مال من، اونی که بهت دادن به عنوان امانت در اختیار شماست. اگر چیزی در به رسم امانت فسقونه همسایه به رسم امانت در اختیار شماست تا او به شما نگه بخور یا راضی هم بخور، شما حق داری بخوری؟ بله؟ نه. پس کلو به خدا من میگه معنیش نیست که بخور، معنیش نیست که مباح هست که بخوری. من اجازه میدم بخور. اگر خداوند تو کتابش یک بار گفت بخور، هیچ کس حق نداشت بخور. حق نداشت. چون امانات دیگه. اگر بدون اذن مالک میشه تو امانتش تصرف کرد؟ نمیشه. یک نقطه. نقطه دوم. نقطه دوم بالاتر و جالبتر و اونم این است که کلو به جز اینکه یک امر تشریعی است، یک امر تکوینی هم هست. اصلا هست در عوامل تکوینیات. از در عوامر و کلو تکوینیست. یعنی چی؟ یعنی که خداوند به شما حتی یه بار نمیگفت کلو، هیچ کس نمیتوانست تکوینن بخوره. با دو فرض. فرض اول، هیچ چیز در جهان قابل استفاده برای انسان نبود، پیدا نمیشد. فرض دوم، اگر چیزی هم در جهان قابل استفاده پیدا می شد، اندام انسان قابلیت جذب و حذف آن را نداشت. یا هر دو فرق است. پس نقطه دوم کلو چیست؟ با خود به لحاظ تکوینی، یعنی اذن تکوینی و نه فقط تشریعی صادر شد. اگر اذن تکوینی صادر نمی شد، خوردن عمل عقل برای آدمی قابل تحقق نبود. به دو صورت، یا هیچی برای انسان غذا نمی شد، یا بود انسان توان هضم و جذب و استفاده از آن را نداشت. یا هر دو، نه غذا بود نه انسان اندام قابلیت هضم نداره. جالب نیم؟ خیلی جالب. نقطه سوم.
گاهی مواقع انسان میخوره ولی از لحاظ پزشکی میگن جذب بدن نمیشه، یعنی بدن هیچ استفاده نمیتونه بکنه. این یعنی اون اذنه فعلا
برای
بله خاصه. این موارد حرام چی؟ مواردی که حرام دونسته شده و عایده
اذن تکوینی انتخابی دیگه بسیم انتخاب خواست، یعنی تو ما میتونیم این توانستن تکوینی به تو داده شد، انتخابش با خودت از حلال یا حرام. بله یه از تکفیری داریم، تشریعی نداریم؟ بله اصلا اونجا که حرام و تشریعی نیست، اونجا که حلال و تشریعی نیست.
حرام
و تشریعیه خب مثلا همه حرام در تمام حرام ها شما میتونی یا نمیتونی؟ شما فعل حرام میتونی انجام بدی یا نه؟ اونجا اذن تکوینی هست و اذن تشریعی هست، فقط منصر برک میگه سمجا هم میتونی.
مجوز اذن تکوینی از کی صادر شده؟
از زمانی که انسان بوده و از هم
بود. اصلا این خلوع موقع بوده من این
صاحب حالا قرآن این رو استفاده کرده دیگه، یعنی پس نیازی به لفظ این خلوه حالا چه در قرآن باشه یا نباشه نیست. به نکته میگم میشه فکر کن آقای شما، اولا هم نیست که الان اشاره کردم تمام تشریعیات دشمنش تکوینیات. اگر قرآن کتاب تشریعی پشتش تکوین، تکوین هم زمان مردان نیست که از علی بر بگذارم سر ملیس بستم. قرآن تشریعی یعنی بیان کننده اون حقایق تکوین است. یک نکته دیگه در باب کلو، حق در قرآن دو معنی داره، عام و خاص. معنی خاص اکل خوردن، یعنی بخور. اما در بسیاری از موارد کلو در قرآن به کار رفته معنی عامش مراده. معنی عام کلو خوردن نیست، انتفاع بردن است، بهره بردن است. در اکثر موارد کلو معنیش خوردن نیست، معنیش منتفع شدن، انتفاع بردن است، یعنی نفع بردن است، سود ببرید، نفع ببرید، بهره مند شوید. از چی؟ از هر آنچه که در اختیار انسان به عنوان سود و بهره گذاشته شده است. ازا کلو اگر با بحثای تفسیر قرآنی آشنا باشید شکلی از سخره لکن، به تعبیری اکل از مصادیق اصل تسخیره. سوی دیگه میدانیم که اکل هم راه با غذاست. متعلق اکل چیه؟ چیو میخورد؟ غذا دیگه، غذا. اگر اکل دو معنی داره، خاص و عام، طبعا متعلقشه غذاست، اونم دو معنی داره، عام و خاص. اگر اکل معنی خاص باشه، غذا معنی خاص. معنی خاص غذا چیه؟ تمام خوراکی هایی که انسان میخورد یا آشان میده. اما اگر اکل معنیش عام باشه، یعنی انتفاع بردن، طبعا غذا که متعلق اکل آن هم عام خواهد شد. در این صورت هر آنچه که به انسان سودی میرساند غذا هست. بذار نمونه براتون بگم. هوایی که از آن استفاده میکنید غذا، چرا؟ چون از آن منتفع میشه. تمام دیدنی ها غذا هست، تمام شنیدنی ها غذا هست، کلن تمام محسوسات غذا از کلن، تمام چیزهایی که به درون انسان، جسم یا روح انسان وارد می شود غذا هست. غذا یعنی تمام این پودها، ورودی های بشر، چه جسمش، چه فکرش، چه روحش، تمام افکار انسان خوراکی های ذهنی، تمام رذائل و فضائل اخلاقی خوراکی های ذهنی. طبعا رذائل می شود خوراکی های مسموم، فضا میشن خوراکی های غیر مسموم، مسموم ممدوح. پس غذا هم معنی بسیار بسیار عام میخواهد داشت. عامترین معنای غذا ورودی ها، ما ینتفع به هایی که انسان غذا ها بهره میبرد خواهد بود.
مثلا اگه انسانی قصد داره مثلا یه چیزی رو ببینه مایه حکم شربته میخوره شراب در میده، اینم باید بگیم نیتی مثلا اتفاقی نیست که اینم یا این رفعه بسیم
در باید برای من گفتیم چهار نوعه خاطرتون هست یا حسن فعلی هست یا حسن فاعلی هست یا یکی هست یکی نیست اون بیاست کدوم نوعه؟ اولی است که حسن فعلی واقعا نداره ولی ظاهرا داره، یعنی حسن فاعلی هم ممکنه داشته باشه. این بر اساس قواعد فقهی اصولی میگن مصیبه ولی واقعی نیست. یک بحثایی صاحب رسائل هم میده که انسان مکلف به ظواهره نه به باطن نه به واقعیت.
درسته تا اینجا شد، ولی مثلا ممکنه میگیم این شاید نیت
باید
داشته کار
بده
کلمه که
مبتلا به
این
که مثلا شراب خورده یا نه. از اون نظر کائناتی رو آف بده
کائناتی صاحب اونو که
میدونستیم بله کائناتی کاملا درست بده مثال جالب ده برد بدم آقایه تازه ورود به کائنات شما از خونه میای بیرون سر پیچ میپیچی فصل فردیسانه سر پیچ که پیچی داری تو بلوار بیافتیم دو تا آدم کنار خیابون ماشینش رو به هم خورده یا نخورده پیاده شدن دارن فوش خار مادر برم میده شما دقیقا کی از کنار اینها میگذری وقتی داره این به اون فوش میده و شما اون فوش میشنوی اگه شما 30 ثانیه قبلش و بعدش میگذشتی این فوش میشنیدی؟ نه یک نشانه هست نشانه بدیست آدم خوب هرکس شراعتش بیشتره شنیدن فحش هم نمیخواد یعنی دو ثانیه قبل دو ثانیه بعدش میگذره که اون فحش به گوشش نخواد
حتی لحظه چیزایی مشمک مثلا تصادفی
در جاده میگه خوب بودن سخته
چی؟
تو قوم خوب بودن
سخته هر لحظه آدم جده
معمولا
خیلی حساب شده این خیلی حساب بگاه شده وقتی سیلی میاد حالا گندش اینه وقتی کائناتش اینه وقتی سیلی میاد شما جای شما مهمه شما گاهی وسط سیلی میشه برای شما خانمان برنداز گاهی تو حاشیه سیلی پاد تر میشه گاهی میری بالای کوه جاد بالای کوه برای شما اتفاق نمیفته ولی هم که میبینی معذب میشه گاهی شما رو میذارم پشت کوه که اصلا هیچ نمی این که جاد کجا باشه وسط به عمل خودت سیل میاد ولی جای شما گنداز وسطش یک حاشیه هستی بالایی میبینی نمیبینی اگر شما خیلی آدم خوبی باشی تو سیل جا تو جوری قرار میدن که حتی نبینی که از ندیدنش که از دیدنش هم درد علم به شما وارد نشون بسید اون
مسئله
شما شده
یکی
نزاد بده چه بسید پیشه
این باشه
یه
هم ماخون
نشده
خیلی باشه شما
هم
ماخون
نشده کار
خود
چلا
بوده حالا جا این کیفیت اونم رو قاعده است نه تا سوال خوبی بکنم اونم رو قاعده است هم که وسط باشی خودت بلایی سرت بیاد اون رو قاعده است اونم که نجات بدی یه قاعده است اونم رو حساب چت حساب خدا خارج نیست
کیفیت اینها تون آدم راه نما باشه به اینکه مثلا از کجا داره میخوره
حالا مثل اون نقطه شما اشاره کردید که غلط بود اون نقطه رو حس کردم اصول درسته ولی هرگز به دنبال کشف مثال نمیشه من شدیداً هشدار میدم تمام بفهمید هشدار به هیچ وجه به دنبال کشف مصداق نمیشه به هیچ وجه اینکه من خوردم اولا شاید تفسیر شما غلط باشه خوردن نباشه ارتقا باشه چرا؟ میگه اصائن توهب بوشه این و همه عکسش هم میگه و اصائن تکره بوشه این و همه این که این دایره که دارم بگذاره این انسان رو بر حسب ظاهر قضاوت میکنه همه قضاوتی که هست کنه ولی عمق واقعیت فرق میکنه یه چی دیگه هست اصلا این آیاتی که دلالت واضح و این داره که قضاوت نکنید همین آیه هست اولا تفسیر نکنید ثانی هم دنبال مستاق نباشید به هیچ وجه اینکه این به فلان عمل من رب داره یا فلان کس به فلان عملش رب داره کلی بدونید که هرچی باشه رب تیم یه چیزی داره ولی چی به چی رب داره اصلا به دنبالش نباشید
اصلاح کنیم
بله؟
حالا برای دیگران که
از این لحظه بعد شروع کنید به اصلاح کنید
خواهم کنید چه کاری
اصلا مهم نیچی فکر کن ای به چی؟ همون اسم هم
فکر کردم
جب بدگرد نه 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 اینکه این به چی رب داره نه الان سنگ به پات خورده میگه این به خاطر فلان چیز بود دنبال اون علتش نباش دنبال اون ربط و نسبتش نباش ولی فکر کن بگه ای به چی؟ ای به تو برطرف
همون میشه که
همون
نمیشه من
فکر
کنم
ایبم چیه یعنی به چه دلیلی یه بلا سر نه 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 اصلا شما سنگ به پا نخورد اصلا بی سنگ الان که سنگ به پا نمیخوره میشه فکر کنم میشه حالا چی همون اسم
یعنی
بگیم
یه
اتفاق
افتاد دیگه
تصویر شد
خلاص
اصلا دوباره علتش نمیشه اصلا هشدار جدی میدم اگر به این هشدار عمل نکنید مصیبت گرفتار میشه اصلا دنبال علت و عوامل خاص و خودتون مخصوصا تو دیگران مطلقا نباشه ولی به جاش فکر کن ای بای من چی مردن رفتن اصلاح
خودم خودش
بیاد
تو
ذهن آدم
شد
چی؟
یه کاری کردی بلا فصل
باید یه فریبه خوش بشنم توجه بشنم شما رفت بشن رفت نده رفت بینش فرقه را نکن
نه شما
بود
اگر
با
تو دیگران نباشن
خودتون رو نباشید من به خودتون دارم مشتاق بودم دیگران که تجسس هست حرامه به شما چه؟ اون که اصلا گفتن نمیخواد اون که گفتن میخواد جایی هست که عدم ملکه باشه یعنی باید بکن من هم مال خودتون برای خودتون اصلا مال علت و کشف مصداق که این به فلان چیز رب داره مطلقا 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 نباشید اما در عوض من این عیبار دارم از این لحظه سعی میکنم یک به مدت یک سال جبران کنم خیلی خوب ولی تو اون سنگ هایی که میخورید یا مثلا لذت هایی که میبرید فقط شاکر باشید که اگر علمیست دردیست سنگیست خدا یا شکر صاف شد اگر هم نعمتیست خدا یا شکر ما قابل نبودیم تو دادیم چیز نبتش ندید بله؟
دردیشون
میشه اونم نوعی قضاوت علم میخواد ندارید و بعد تفسیر میکنید و مسیرتون کلن چپکی میشه فکر میکنید فلان چیزه ممکن اصلا به اون رب نداشته باشه اصلا من نداشته باشه بعد به خاطر همون کشف نادرستی که کردی مسیر زندگی توی جهت خاصی بهش میدی کلا مسیر غلط باشه ببین کلا هر چیزی علم میخواد ولی اگر یه ولی خدا باشه اگر یه شب خواب بعد دیدی علتش نصف ساعت هشت و نیم بعد از ساعت هشت و نیم رسید دقیقه فلان فکر من بیا کردی هم که بهت میگه میفهمی تنه میلرسه اون میتونه بگه چون کسی هست که علمش کامل ببین همه چی علم کامل میخواد اصلا مشکل مهم آدم های نیست که علمش کامل نیست قرآن هم هی میگه جاهل 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 به خاطر هم کلن تجاهل میکنن یعنی جهل به جهل میکنن ما میگیم جهل من به تو شما میگه جهل من به تو تجاهل ندید این مفاعله هست این دارم
دارم
سوال
بزنید
تو بسید
دارم
معمولا همینجوریه ما قبل از که بپرسید پاسخ میده من
تعجب
میگه
چرا
دوره هم بازی پرسید
یه تکنیک برای این که همیشه بیاد خدا باشیم چون حالا تغافل همیشه یه حالت هست که بیخیال مثلا مثلا بیخیال نمید باشیم این یه اتفاقی از بالا مانه و بالا هست همین همیشه همه آغاز آغاز رو میگن
نوعی تذکر تذکر همینه یعنی متوجه باشید چیزی هست به خودتون رب داره اگر بلایی سسیه هست اگر خیلی سنتقا هست بالاخره همش لطف ولی این نصف ماجرا نصف دیگرش چیه؟ نصف من ببینم اشکالا و ایوام چیه هر چیه نه اینکه به این ربط داشته باشه کلا ایوام چیه سعی کنم تا یک سال آینده یکی از ایوامو کاهش بده این میشه روز به روز در حال رشد
اشخاص فرق
میکنن این معادله بهتون دادیم معادله شو بنویسید بزرگ حتی معادله که این شما زیاد داره خیلی فرمان به شما گفتیم همش هم عنوان اتعام داشت بود فرمول اینو هر اتفاقی براتون افتاد تو پرانتز چه خوب چه بد یعنی چه سنگ چه شیرینی اولا تفسیر نکنید نگید بد یا خوب چرا؟ تو قرآن میگه از آن توه بود از آن تک دارم شما ظاهر میبینی باطن یه چیزی دیگه است اصلا اینکه قرآن میگه عصا عصا یعنی همیشه تو ظاهر بینی باطن همیشه یه چیزی دیگه است اصلا برای تفسیر نکنه نگو خوب یا بد این همون قضاوت ها قضاوت نکن ثانیا دنبال کشف مصداق هم نباش کشف مصداق یعنی چی؟ یعنی این به کدوم عمل من رفت داره پرانتز هشدار. در عوض به خدا بگو خدایا اگر واقعا بد بود تصویه شد شکر خلاف کردم خوردم تمام تصویه شد موکول به قیامت نشد. اگر واقعا خوب بود توفیق توست شکر تا اینجا نصف ما جلو نصف دیگه شد همین لحظه فکر کن یکی از اشتباهاتتو پیدا کن چشم ناپاک زبان ناپاک فکر ناپاک هر چی سعی کن روزانه یا هفتگی کاهش بده شد دو تا نصف بگه نصف اول مال گذشته است نصف دوم ماله ماله آینده وسطش هم که وضعیت حال شما همکون در شرایط نتیجه گذشته سرآغازی برای